ایرانی بودیم اگر اونجوری نبودید. شاعری فریاد زدن هست.
پروانه نجاتی متولد سال 1348 هجری شمسی است. در دانشگاه شیراز در رشته زبان انگلیسی فارغ التحصیل شده است. انگلیسی تدریس می کند و مسئول انجمن شعر پروین اعتصامی در استان فارس و همچنین نماینده شعر بانوان ایران در همایش شعر بانوان جهان در کشور بلغارستان بوده است. شعر از عمق وجودش می جوشد. بغض می کند و شعر می خواند و حس می کند اگر نسراید مدیون است. به تعبیر خودش یک شاعر می تواند اندوه دیگران را حس کند و غم آنها را غم خودش بداند. من هم کلاسی داشتم که در حمله موشکی 12 نفر از اعضای خانوادش را از دست داد. حس می کنم تا همیشه زندگیم مدیون سرخ جامگان تاریخ انقلاب اسلامی هستم. دامنی دارم لبریز از واژه و اشک و حرفهای نگفتم را با فریاد مصرعها و بیتها به گوش مردمان عصر سبز آرامش می رسانم و وقتی در کلام اهالی جبهه و جنگ بانوی شعر شهدا خوانده می شوم از غرور آکنده می شوم. تا به حال از نجاتی آثار متعددی منتشر شده است که بیشتر آنها در بردارنده مضامین مذهبی و انقلابی است که از این میان میتوان به کتابهای سوگ سور برادرانم، گزیده ادبیات معاصر، شکستنی تر از آنم، غزلهای ماه، داغ و دغدغه و زیر پوست شهر اشاره کرد. مجموعه شعر او با عنوان داغ و دغدغه در 15 جشنواره کتاب سال دفاع مقدس برگزیده شد. این کتاب شامل 166 قطعه شعر در قالب‌های غزل و مثنوی است که در کنار آن 260 قطعه عکس از دفاع مقدس قرار گرفته است. تمامی این تصاویر با اشعار مرتبط هستند. از نگاه پروانه نجاتی، زن موجودی حیات آفرین و سراسر عشق و عاطفه است. معتقد است که ما باید به زن بودن خودمان ایمان داشته باشیم و قدر خودمان را بدانیم. زن جلوه‌ای از جمال و مهربانی خداوند متعال بر روی زمین است. او در مقدمه کتاب تذکره زنان شاعر فارس میگوید 83% از زنان فعال عرصه شعر در فضای باز انقلاب اسلامی به وجود آمدند، چون مشارکت زنان در کشیدن بار انقلاب دوشادوش با مردان بوده و طبیعی بوده که در عرصه ادبیات هم فعالیت‌ها چشمگیر باشد. من فکر می‌کنم خیلی از حضورها و شایستگی‌هایی که خانم‌ها در عرصه اجتماعی از خودشان نشان دادند با برکت انقلاب است. پروانه نجاتی یک انسان عاشق ولی پردغدغه است. در سخنانش تاکید می‌کند که من دغدغه هایم را شعر می کنم. دغدغه امروز من اشعار اجتماعی است که البته آن را هم با شعری معنادار بیان می کنم. اصلا مگر شعر چیست؟ شعر همون شعور است و هر طور شعور را پرورش بدهیم شعر رشد پیدا می کند. اگر بخواهیم فقط موسیقی گوش دهیم و شعر بگوییم، اندیشه شعر چه می شود؟ شعر بدون اندیشه مثل ظرف طلایی زیبایی است که خالی جلوه مهمان بگذاریم. درست است مهمان از ظرف خوشش می آید، ولی به درد گرسنگیش نمی خورد. شعر اگر اندیشه نداشته باشد به این مرحله می رسد و نکته مهم این است که ما باید اندیشه را از کجا بگیریم. مجموعه معارف دنیا به صورت کامل در قرآن هست. به شاعران بسیار توصیه می کنم که از قرآن جدا نشوند. شعرهای دفاع مقدسی خانم نجاتی خانواده محور است. بعضیشان از زبان بچه های شهداست و مهمتر از آن سوژه های مظلوم و عبرت آموز جنگ در شعرهای او هست. حماسه و تغییر معادلات جهانی را به میان شعر عاطفی خود می آورد. در شعر مرز محال می گوید معصومه گفت از پدری که شهید شد، مردی که طرح صفحه یک سر رسید شد، مردی که زیر بارش خمپاره های خشم بر عشق خاکریز زد و ناپدید شد، مردی که از محال مجال آفرید و بعد تفسیر نامعادله های جدید شد. در شعرهای پروانه نجاتی مدام دردهای جنگ تکرار می شود. دردهایی که رنجاور است اما زیباست. تهوع‌آور نیست. صدای آدمهایی است که در دفاع هزینه دادند و خسته و رویگردان از جهاد نیستند. جا ماند زیر وحشت آوار مادرم، دیوار ریخت بین دو ابروی خواهرم، با دستهای سرد قساوت شبی سیاه خط خورد مشق و دفتر انشای دخترم. بر بام خانه کرکس شومی فرو نشست، در شعله سوخت هجله عیش برادرم. بوی بهشت میوزد اینجا هنوز هم، زیرا گذشته روزی از این کوچه همسرم. دوستان عزیز، در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری با برنامه بانوی موفق. از شما دعوت میکنم که با ما همراه باشید. از شعرهای دفاع مقدس گرفته تا شعرهای عاشقانه و شعرهایی با مضامین اجتماعی، اما خیلی ها او را با شعر سفره عقد میشناسند. شعری در وصف مراسم عقد یک فرزند شهید.
عاقد دوباره گفت وکیلم پدر نبود، ای کاش در جهان ره و رسم سفر نبود. گفتند رفت گل، نه گلی گم دلش گرفت، یعنی که از اجازه بابا خبر نبود. 18 بهار منتظرش بود و بر نگشت، آن فصل های سرد که بی درد سر نبود.
پروانه نجاتی دارای دو فرزند پسر و دختر است. او اما معتقد است هنر به تنهایی چیزی نیست که بتوان به آن تکیه کرد. هنر موجود زنده است که ممکن است شدت و ضعف داشته باشد و باید شما تکیه‌گاه دیگری داشته باشید که در افت و خیزها و تلاطم‌ها به آن تکیه کنید. میگوید من آن تکیه‌گاه را ایمان و روحیه انقلابی آقای کافی دیدم. ازدواجم با دکتر کافی و شاعر بودن ایشان تقویت خوبی برای باورها و علاقمندی‌هایم شد. البته ازدواج دانشجویی خیلی سخت است و خداوند کمکمان کرد که برای شاعران دیگر الگویی باشیم. به قول آقای کافی، ما دو فرد جدا از هم نیستیم که یکی بهتر باشد و یکی بدتر، یا یکی جلوتر و آن یکی عقبتر. ما از موفقیت هم لذت میبریم و فرقی ندارد از من تجلیل شود یا آقای کافی. من دبیر زبان انگلیسی هستم و شاغل بودن باعث میشود اوقات فراغت آنچنانی نداشته باشم. اما در کل انجام کارهای منزل برایم لذت بخش است. ساختن محیطی آرام برای همسر و فرزندانم برایم اهمیت زیادی دارد. مطالعه بخش اصلی زندگی من است. هر کتابی که به من حس سیراب شدن بدهد میخوانم. کتاب‌های شعر، رمان عاشقانه و کتاب‌های روانشناسی. از خواندن قرآن و دعا و در خلوت خودم بودن هم لذت میبرم. آگاهی دادن به شعر گفتنم کمک میکند. خانم پروانه نجاتی آگاهی، ایمان، عشق و اثرگذاری در تکوین جهان هستی را برای تمام بانوان آرزو می کند. همراهان عزیز و ارجمند، با پایان برنامه امروز بانوی موفق رسیدیم. بنده فاطمه صادقی به اتفاق همکارانم خانم بزرفشان تهیه کننده این برنامه و خانم طیبه نوری صدا بردارمان در این مجموعه از حضور گرمتان خداحافظی میکنیم. روز خوش و خدا نگهدار.
به لحظه پخش برنامه رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. تقدیم حضورتان می‌گردد به مدت 15 دقیقه.
رویدادهای غرب آسیا.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم به هر یکی که شما عزیزان شنونده وقتتان بخیر باشه. امروز مصادف است با میلاد مسعود 11 امام معصوم حضرت امام حسن عسکری علیه السلام. این مناسبت را خدمت همه شما دوستان تبریک و تهنیت عرض میکنیم. افتخار پیدا کردیم در خدمت شما هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. امیدواریم که فرصت داشته باشید و تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. اما نخست عناوین مهم این هفته. تحولات یمن، اعلام آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین برای اثرگیری مذاکرات و همکاری امنیتی با رژیم صهیونیستی، پیامدهای اسرائیل گرایی ترامپ برای کودکان فلسطینی و سفر وزیر خارجه بحرین به رژیم صهیونیستی. یمن هفته گذشته شاهد تحولات مهمی در قالب ادامه جنایت‌های ائتلاف سعودی، تداوم درگیری‌ها میان مزدوران سعودی و اماراتی و همچنین موفقیت راهبردی ارتش و کمیته‌های مردمی یمن در تسلط بر پایگاه ماس در ولایت معرب بود. حمید عبدالقادر انتر، مشاور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن، هفته گذشته گفت یمن به محلی برای آزمایش سلاح‌های ممنوعه غربی تبدیل شد. بمب‌های خوشه‌ای، میکروبی، فسفوری، شیمیایی، ناپالم و بمب‌های خلع و همچنین گاز اعصاب و خردل و انواع موشک‌ها از جمله سلاح‌های ممنوعی است که ائتلاف سعودی در 68 ماه گذشته علیه یمنی‌ها استفاده کرده است. سازمان‌های حقوق بشری پیش از این عربستان را با استفاده از بمب‌های خوشه‌ای علیه مردم یمن متهم کرده‌اند. این سلاح‌های ممنوع به خصوص ساخت آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان است. حمید عبدالقادر انتر، تحلیلگر مسائل سیاسی و استراتژیک و مشاور نخست وزیر دولت نجات ملی یمن، در این خصوص گفت نیروهای هوایی وابسته به ائتلاف جهانی متجاوز طی 6 سال 1 میلیون پرواز داشت. شرکت‌های سازنده سلاح در آمریکا و انگلیس سلاح‌هایشان را در یمن به بوته آزمایش گذاشتند. در این جنگ سلاح‌های ممنوعه بین المللی، کشنده و ایرانگر بر سر غیر نظامیان ریخته شد و زیرساخت‌ها را از بین برد و منازل مردم را بر سرشان منهدم کرد. اما چرا کشورهای عربی و غربی با فجایع یمن بی‌اعتنا هستند؟ محترم شهیدی، کارشناس حوزه بین الملل، در این باره می‌گوید:
از همون ابتدایی که در سال 94 حمله ائتلاف سعودی و با حمایت‌های غرب به ویژه آمریکایی علیه یمن آغاز شد، ما این موضوع انسانی رو کاملا مشاهده می‌کردیم که در این نبرد نابرابر و این تجاوز وحشیانه مقفول واقع شده. وضعیت یمن خب استهزار دارید، به لحاظ زیرساختی یک کشور فقیر و محروم هست و عقب مانده هست. سالها درگیر جنگ بودند و این جنگ جدید هم خب بر ابعاد این فجایع افزود، به ویژه در بعد انسانی خودش. در شرایط فعلی هم علاوه بر بیماری‌های و مشکلاتی که در یمن هست، مثل بیماری وبا یا مشکل قحطی، بحران گرسنگی، خب کرونا هم، ویروس کرونا هم همونطور که در بسیاری از کشورها الان تسری پیدا کرده، دامن این کشور رو هم فرا گرفته و حاضر عجوب این ضعف زیرساخت‌ها و مشکلات دیگری که وجود داره، این هم در واقع مزید بر علت شده. بانیان جنگ و حامیان جنگ به جای اینکه جنگ رو متوقف بکنن و به ابعاد انسانی بپردازن و سازمان ملل و مراکز و محافل زیربط بیان وظیفه خودشون انجام بدهند، متاسفانه می‌بینیم که همچنان این فشارها هست. محاصره انسانی، محاصره مرزهای زمینی، دریایی و هوایی همچنان بر این کشور توسط سعودی‌ها تداوم داره. اینها نشونگر این هست که به نظرم فراتر از بحث این که بگیم اینها بی‌اعتنا هستند به مسائل انسانی در این کشور فقیر و محروم و جنگ زده، به نظر میاد که اینها اصلا دنبال یک سناریوی دیگری هستند تحت عنوان، میشه نامش رو گذاشت، نوعی نسل کشی سازمان یافته. یعنی فراتر از بحث بی‌اعتنایی و عدم اهتمام به بحث دخالت انسانی، اینها عمدن دارن کاری میکنن که مردم یمن و این کشور همچنان در باتلاق فقر و محرومیت و نابودی بیشتر فرو بره. این متاسفانه وضعیت اسفبار است که ما شاهد هستیم. سایر کشورها و مجامع و محافل هم هرچند محکوم میکنند، اما متاسفانه در عمل ما گام جدی برای رفع این مشکل مشاهده نمیکنیم.
یکی از رخدادهای مهم یمن در هفته گذشته آزادسازی پایگاه راهبردی ماس در ولایت معرب در مرکز این کشور بود. مزدوران سعودی در ماه‌ها و هفته‌های گذشته تلاش زیادی کردند این پایگاه را حفظ کنند تا راه برای ورود به شهر معرب باز نشود، اما ارتش و کمیته‌های مردمی یمن جمعه گذشته این پایگاه راهبردی را آزاد کردند. پایگاه ماس مهمترین پایگاه ائتلاف سعودی در مرکز یمن بود که کنترل آن را از دست دادند. با آزادسازی پایگاه ماس امکان آزادسازی معرب قابل دسترس تر است. پایگاه نظامی ماس پایتخت یمن را با شهر معرب متصل می کند. علاوه بر این که این ولایت با صنعا پایتخت یمن بسیار نزدیک است، بسیاری از منابع نفتی یمن نیز در این ولایت قرار دارند. معرب از منابع نفتی و گازی بسیاری برخوردار است و دارای نیروگاه تولید برق است. این ولایت تا سال 2014 میلادی با سایر ولایت‌های یمن نیز برق، گاز و نفت صادر می‌کرد که با آغاز جنگ در یمن این روند با مشکل روبرو شد. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته در منطقه غرب آسیا اعلام آمادگی تشکیلات خودگردان فلسطین برای همکاری امنیتی و مذاکره با رژیم صهیونیستی بود. این رویکرد تشکیلات خودگردان فلسطین با واکنش‌های فلسطینی‌ها و همچنین واکنش‌های در سطح منطقه‌ای مواجه شد. ماهر طاهر از رهبران جبهه خلق برای آزادی فلسطین گفت تشکیلات خودگردان با اثرگیری هماهنگی امنیتی خود با رژیم صهیونیستی اعتبار واقعی خود را از دست داده است. تشکیلات خودگردان کار رژیم‌های عربی را در عادی سازی روابط با رژیم اشغالگر توجیه کرده و دیگر رژیم‌ها را هم به این کار تشویق می‌کند. احمد یوسف عضو ارشد جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس ضمن انتقاد از برقراری مجدد هماهنگی امنیتی تشکیلات خودگردان با رژیم صهیونیستی گفت تشکیلات خودگردان در تحقق مصالحه بین گروه‌های فلسطینی جدی نیست. زمانی که گفتگوی گروه‌های فلسطینی در قاهره برای تحقق مصالحه و پایان اختلافات در جریان بود، آغاز دوباره روابط و هماهنگی امنیتی تشکیلات با صهیونیست‌ها صاعقه‌ای برای فلسطینیان بوده است. در سطح منطقه این نیز منصف المرزوقی رئیس جمهور اسبق تونس و اثرگیری روابط و همکاری‌های امنیتی تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی واکنش نشان داد و گفت یکی از بزرگترین ترفندهایی که تشکیلات خودگردان و رژیم‌های سازشکار جهان عرب به کار می‌گیرند فریب افکار عمومی است، به گونه‌ای که تلاش می‌کنند خود را حافظ صلح جلوه دهند. این در حالی است که آنها مسیر تسلیم را در پیش گرفتند تا صلح. همچنان ما شما عزیزان شنونده همراه هستیم با یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا. سپاسگزاریم از همراهیتان با برنامه این هفته و دعوت می‌کنم که همچنان ما را همراهی بفرمایید تا پایان این برنامه. دونالد ترامپ از جنوری 2017 که وارد قصر سفید شد آشکارا اسرائیل گرایی را در سیاست خاورمیانه ای امریکا در پیش گرفت. از مظاهر اسرائیل گرایی در سیاست خارجی ترامپ میتوان با معرفی قدس به عنوان پایتخت جدید رژیم صهیونیستی، انتقال سفارت امریکا از تل آویو به قدس، رونمایی از معامله قرن و اعمال فشار بر کشورهای عربی برای عادی سازی روابط با رژیم صهیونیستی اشاره کرد. یکی از پیامدهای معرفی قدس به عنوان پایتخت رژیم صهیونیستی تخریب شمار بیشتری از منازل فلسطینی ها توسط نظامیان رژیم صهیونیستی بود. در اثر این جنایت خانواده های زیادی از محل زندگیشان مجبور به کوچ اجباری شدند که کودکان نیز بخشی از اعضای این خانواده ها هستند. در این حال از بین رفتن منازل و آواره شدن کودکان تبعاتی نظیر مشکلات روحی و همچنین تحت تأثیر قرار گرفتن تحصیل و آموزش آنها را در پی داشته است. در اثر جنایت‌های رژیم صهیونیستی، درگیری میان فلسطینی‌ها و این رژیم نیز در 4 سال گذشته روند افزایشی داشته است. اکتبر 2018 جنگ 4 روزه و در سال 2019 نیز در چند مرحله جنگ‌های کوتاه مدت میان طرفین رخ داد. نتیجه و برونداد این جنگ‌ها و درگیری‌ها شهادت و زخمی شدن صدها فلسطینی در این سال‌ها بوده است که در میان آنها کودکان زیادی نیز وجود دارند. در همین راستا وزارت اطلاع رسانی فلسطین با انتشار بیانیه‌ای تأکید کرد از دسامبر 2017 که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا قدس اشغالی را پایتخت رژیم صهیونیستی عنوان کرد، 123 کودک با ضرب گلوله نظامیان اشغالگر شهید و بیش از 10,000 نفر زخمی شدند. این جنایت‌ها علیه فلسطینی‌ها و به خصوص کودکان پس از رونمایی از طرح نژادپرستانه معامله قرن در 28 جنوری سرعت بیشتری داشته است. باشگاه الاسیر ویژه امور اسیران فلسطین نیز از بازداشت بیش از 400 کودک فلسطینی از ابتدای سال 2020 تا پایان ماه اکتبر خبر داد که تنها در ماه اکتبر 63 کودک بازداشت شدند. بر اساس آمار باشگاه الاسیر، 95% کودکان فلسطینی در بازداشت مورد شکنجه و آزار قرار می گیرند و بازجویان صهیونیستی به زور از آنها اعتراف می گیرند. یکی از رخدادهای مهم هفته گذشته غرب آسیا سفر اولین هیئت رسمی بحرینی با ریاست عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه این کشور به سرزمین‌های اشغالی بود. بحرین پس از امارات دومین کشور عربی بود که سپتامبر گذشته توافق صلح را با رژیم صهیونیستی برای ایجاد روابط دیپلماتیک امضا کرد. یک ماه پس از امضای این توافق، یک هیئت آمریکایی اسرائیلی با رهبری استیون منوچین وزیر خزانه داری آمریکا و میر بن شبات مشاور امنیت داخلی رژیم صهیونیستی روز 18 اکتبر به منامه پایتخت بحرین سفر کرد. سفر هیئت بحرینی با ریاست عبداللطیف الزیانی وزیر خارجه با هدف پیگیری توافق صلح با رژیم صهیونیستی انجام شد. یک مسئول ارشد قصر سفید اعلام کرد این سفر برای تقویت همکاری اقتصادی میان منامه و تل آویو است. وزرای خارجه بحرین و رژیم صهیونیستی توافق کردند به زودی سفارتخانه‌های خود را در منامه و تل آویو افتتاح کنند. همچنین مقرر شد گابی اشکنازی وزیر خارجه بحرین دسامبر 2020 به بحرین سفر کند. این سرعت در تقویت روابط بیش از همه ناشی از نگرانی بحرین و رژیم صهیونیستی از پایان دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ در آمریکا است که نقش اصلی را در توافق عادی سازی ایفا کرد. با این حال همزمانی این سفر با سفر مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا به سرزمین‌های اشغالی نشان می‌دهد اهداف دیگری به جز پیگیری توافق صلح در این سفر مد نظر قرار دارد. تقویت غربی سازی و تهی سازی بحرین از ارزش‌های اسلامی از جمله اهداف این سفر است. همچنین پیگیری اهداف ضد ایرانی نیز از اهداف دیگر این سفر است. با پایان یکی دیگر از برنامه‌های رویدادهای غرب آسیا رسیدیم. از همراهیتان سپاس و خدا نگهدار.
اینجا رادیو دری شنیده می شوید، آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستی. شنیده می شوید رادیو دری، نوای همدلی.
اینجا نیست؟ آهای در دل این صحرا کسی صدایم را نمی‌شنود؟
یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم تنها پس از آنکه این مرد گفت.
جمله ایشان از مداوای این درد که در جانم پیچیده ناتوان شده.
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به
چه بگویم؟
گوش دار طبیب،
ما جمله حکیمان و طبیبان حاضریم.
پند پیران.
سرنوشت را باید از سر نوشت، شاید این بار کمی بهتر نوشت. عاشقی را غرق در باور نوشت، قصه ها را به سن دیگر نمی.
افسوس هر آنچه برده ام باختنی است، بشناخته ها تمام نشناختنی است. برداشتم هر آنچه باید بگذاشت، بگذاشتم هر آنچه برداشتنی است. به نام خدا. باز هم سلام به شما همراهان همیشگی برنامه حکایات تمثیلی پند پیران. صدای خودتان رادیو دری جمهوری اسلامی ایران را می شنوید. این برنامه وامی نیکوست از حکایات شیرین زبان و ادب پارسی که نمونه از این گوهرها در قالب کتابی به نام گلستان و جوامع الحکایات جمع شدند. نویسندگان بزرگ این حکایات هم سعدی و محمد اوفی نام دارد. بزرگانی از این دست در ادبیات و میراث مشترک ادبی ما بسیار زیادند. این کارهای تمثیلی هنری در گنجینه صوتی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به طبع هنر آراسته شدند و ما هم برایتان چیده ایم که پیشکش حضورتان کنیم. حکایت پیشکشی امروز سنگ صدمنی نام دارد. بشنوید.
سلام بر تو داروغه. اینجا چه میکنی؟
تو خود به این سرا چه میکنی قاضی؟ مگر نه آن است که اکنون باید بر مسند قضا نشسته باشی و رسیدگی به امور خلق کنی؟
آری، چنین میکنم.
چنین میکنی؟ هم اکنون به چشم خیش میبینم در این کنج نشسته یا کتابی را تورق میکنی. این را با آن که میگویی چه شباهت است؟
این خلاصه آن است که تو از من میخوایی که احوال پیشینیان خواندن چونان است که آموخته های ایشان بی درد تجربت بیاموزی و در کار بندی و خرسند شوی.
فلحال برخیز و به عدالت خانت بیا که آنجا از عقل هیچ نیاموخته ای را باید که رسم آدمی زادگی بیاموزی.
خطاکاری را به محکمه کشانده ای؟
چون این است. لیک به التماس مردمان او را دست بستم و آوردم که میل من نه این بود. نمیپرسی از چه؟
نه، که خود باید به سخنان شاکی و متهم گوش بسپارم. مبادا رأی تو رأی من بگرداند و این عدالت نباشد.
باشد، هر چه میخواهی کن، تنها به شتاب به عدالت خانه بیا که جمعی در آنجا گرد آمدند.
بسیار خوب. آرام باشید، آرام باشید، با شما هستم جماعت، آرام باشید.
زبان در کام گیرید جماعت، چرا که قاضی شاید از آنچه دیده اید باز پرسد. خاموش باشید.
پناه به خدا میبرم قاضی، امانم بده. به روشنی پیداست داروغه را لطف و مهر با حارس است. اگر چنین است، من بیچاره هم از این بدعهد دیو دل مشت و دشنام خوردم، هم پس از این باید که از داروغه و یارانش گزند ببینم. آیا این سزاوار است؟
بسیار بی شرم جلال.
خاموش شوید، جملگی خاموش شوید. حال نخست سخن شاکی را می شنویم.
شاکی منم، شاکی منم.
ببین خدا سوگن که تو نیستی، مگر موشی بدل و سیاه اندرون و
پهلوان آرس. یا خاموش باش یا بیان که سخنت بشنوم، تنها پس از آنچه این مرد گفت حکم میکنم. حال چه میکنی؟
سکوت میکنم.
ای قاضی، حکم عقل و انصاف این است که به سخن هر دوی ایشان گوش فرادهی؟
آری، به شرطها و شروطها، این که در جای خیش سخن بگویم.
باشد. من دیگر هیچ نخواهم گفت تا قاضی مجال سخنم دهد.
خوب است، حال نخست تو سخن بگو جلال، که شاکی این محکمه ای.
آری، من شاکی این محکمم، چرا که در راهی می رفتم که این مجنون نیز از آن گذر می کرد، پس چون مرا دید ناگاه خروشید. چه می کنی مجنون؟
من چه می کنم؟
آری،
تو چه می کنی؟ چگونه جسارت یافته ای از این راه بگذری ها؟
از سر راه هم کنار برو. چه گمان کرده ای؟ این که چون پیل پیکری و شیر بازو و پلنگ پنجه، باید که بر جمله خلایق ستم روا کنی؟
دهان ببند.
دهان نمی بندم تا بدانم چه توانی کرد.
میخواهی بدانی چه توانم کرد؟
آری، میخواهم بدانم چه توانی کرد.
میتوانم این گروه جریبانو بگیرم، از زمین ببر کرم، در هوا بگردانم و تو را سخت بکوبم و هدام.
و به راستی مرا چون انبانی از جوب زمین کوفت، در آن حال که انقریب از فشار دستانش بدگرمی خواهم خفه شدم. ای قاضی، داد من از این دیو دل بستم.
خاموش باشید.
ای قاضی، حال زمان آن رسیده به سخنان پهلوان حارس هم گوش داری.
چون این است، و تو پهلوان حارس، از خشم مردمان و همراهی داروغه با تو به روشنی پیداست این مرد جلال تمام سخن را باز نگفته و تو نیز گفتنی های بسیار داری. چون این است؟
چون این است.
حال سخن بگو پهلوان حارس.
آری، سخن بگو پهلوان، به تمام و کمال شرح ماوقع را بازگو و هیچ شرح نکن از باز گفتن.
من حارسم و پهلوان این دیار، همگان مرا میشناسن مگر نه؟ خب مرا چگونه یافتید؟
بگذار تا من بازگویم. ای قاضی، من پهلوان حارس را مردی یافتم دلیر و زورآزمای، که سنگ خارا در برابرش موم است و گرز گاوسر پیش رویش پشه. چون به زورآزمایی رود، تخت سنگی از پیش پای بردارد و چون هماورد کس شود، هر که باشد پنجهش خورد کند. شیر تر از پهلوان حارس ندیدم و قوی تر از او نشنیدم.
دانستم حال سبب این نزاع چه بوده. شاکی گفت و دانستم به کمال نمیگوید. تو از پیشترش بگو.
پیشترش این است. من در میدان شهر معرکه برپا کرده، جماعت نیز به تماشا بودند. من جهرید این سنگ را که به کوهی مانند است، حال پهلوان حارس آن را بلند می کند و بر سر بالا می برد.
نگاهش کنید، به دیو می ماند مردم، تن کوه و عقل موم و زبان دربند.
یا بگو چه بود؟ چه بود؟ تو بودی که آری یاده ها گفتی؟
آری من بودم گمان کن من بودم
که چه؟
مادر نزایده کس را که آره سفر گیرد و سلامت از نزدیک او بگذرد.
چه میکنی مجنون؟
چه میکنی؟
من چه میکنم؟ تو چه میکنی؟ چگونه جسارت ها یافتی؟ از این راه بگذاری؟
از سر راه هم کنار برو. چه گمان کرده ای ها؟ این که چون بیل پیکری و شیربازو و پلنگ پنجه باید که من جمله قلائق ستم نبا کنی؟
خان ببار باقی نیز پیش از این از زبان این بدگوی دشنامگوی شنیدید
و جمله شما حاضران نیز همین دیده اید که این مرد جلال پهلوان حارس را دشنامی گفته و خشم و کوفتن پهلوان حارس به سبب آن خشم بوده؟ وای بر تو پهلوان.
چه میگویی غازی؟ همگان گواهی دادن خطاکار دشنامگو جلال بوده. تو بانگ بر پهلوان حارس میزنی؟
آره با تو هستم. پهلوان حارس به حرکتی هزار من سنگ از زمین بر میداری ولی طاقت سخنی نداری؟ به گمانت مردی آن است که بر دهانی مشت زنی؟ نه، بدان سرشت بنی آدم از خاک است. اگر خاکی نباشی آدمی نیستی.
ساعت 6:30 به وقت ایران، 7:30 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و شب بخیر مجدد دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. من حسن زاده با شما هستم با آخرین بخش از خبرها از نشرات نیمروزی رادیو داریم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند و بیگانگان نمی توان اطمینان کرد و به امید گشایش آنها بود. حضرت آیت الله العظما خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در دیدار رئیسان سه قوا و دیگر اعضای شورای عالی هماهنگی اقتصادی تحریم‌ها را به عنوان یک واقعیت تلخ و جنایت آمریکا و شرکای اروپایی بر ضد ملت ایران دانستند و افزودند. این جنایت سال‌هاست که بر ضد ملت ایران انجام می‌شود، اما در 3 سال اخیر شدت یافته است. حضرت آیت الله العظما خامنه ای با اشاره به مسیر غلبه بر تحریم‌ها و بی‌اثر کردن آنها گفتند این مسیر ممکن است در ابتدای کار سختی‌ها و مشکلاتی داشته باشد، اما با تلاش و ابتکار و با سینه سپر کردن در مقابل مشکلات می توان بر تحریم ها غلبه کرد و طرف مقابل بی اثر شدن تحریم ها را ببیند و تدریج دست از تحریم برخواهد داشت. ایشان با تاکید بر این که باید بنا را به این گذاشت که گشایشی از خارج انجام نخواهد شد افزودند کسانی که برخی چشم امید با آنها دارند شرایط داخلیشان به هیچ وجه روشن نیست و نمی توان روی حرف آنها حساب و برنامه ریزی کرد. حضرت آیت الله العظما خامنه ای همچنین به یاوه‌گویی‌های اخیر 3 کشور اروپایی اشاره کردند و گفتند آنها در حالی که خودشان بیشتر دخالت‌های نادرست را در مسائل منطقه دارند و ایران می‌گویند در منطقه دخالت نکنید و در حالی که انگلیس و فرانسه دارای راکت‌های مخرب اتمی هستند و آلمان نیز در این مسیر قرار دارد و جمهوری اسلامی ایران می‌گویند راکت نداشته باشید. وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره برجام و مسائل مهم منطقه ای از جمله مسئله قره‌باغ و سوریه گفتگو کردند. محمد جواد ظریف و سرگئی لاوروف وزیران امور خارجه ایران و روسیه روز سه‌شنبه در گفتگوی تلفنی بر پایبندی تهران و مسکو و بازگشت همه طرف‌های شرکت کننده در برجام با اجرای کامل تعهدات خود در این توافق بین المللی و قطعنامه 2231 شورای امنیت تاکید کردند. ظریف و لاوروف همچنین درباره آخرین اوضاع جاری قره‌باغ با توجه به تلاش‌های روسیه به منظور دستیابی به آتش‌بس کامل در این منطقه و ضرورت کمک انسانی به ساکنان این منطقه که از اقدامات جنگی آسیب دیده‌اند تبادل نظر کردند. وزیران امور خارجه ایران و روسیه درباره سایر موضوعات کلیدی از جمله وضعیت سوریه، یمن، افغانستان و منطقه خلیج فارس گفتگو و بر هماهنگی مواضع خود در مورد طرح‌های جاری، مشارکت‌های همه‌جانبه دو کشور و ویژه در عرصه‌های اقتصادی و بازرگانی و انسانی تأکید کردند. وزیر امور خارجه ایران گفت خروج مسئولانه نیروهای خارجی از افغانستان همراه با انتقال روان و مؤثر وظایف آنها به نیروهای امنیتی افغانستان گامی در جهت صلح پایدار خواهد بود. با گزارش امروز اداره کل اطلاع‌رسانی و امور سخنگویی وزارت امور خارجه، محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس مجازی افغانستان 2020 صحبت کردن از جنگ در افغانستان 20 سال بعد از کنفرانس بن را یک تراژدی بزرگ عنوان کرد و گفت برای بیش از 40 سال مردم افغانستان متحمل خونریزی هایی بودند که عمدتاً از خارج نشأت گرفته است. وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه رویکرد نظامی برای ایجاد صلح شکست خورده و حضور نیروهای خارجی به معضل دیرپا بدل شده است افزود ایران هموار از گفتگوهای بین الافغانی که تحت اختیار و رهبری خود افغانها انجام شود حمایت کرده است، ضمن اینکه سازمان ملل متحد باید در تسهیل گفتگوهای بین الافغانی نقش محوری داشته باشد و ایران برای همکاری آمادگی دارد. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران همچنین از افتتاح راه آهن خواف هرات در روزهای آتی خبر داد و گفت جمهوری اسلامی ایران از طریق بندر چابهار در جنوب شرق ایران افغانستان را به جهان خارج متصل کرده و قادر است در زمینه انرژی اقدامات خوبی برای این کشور انجام دهد، اما آمریکا با تروریسم اقتصادی که هم ایرانی ها و هم افغان ها را هدف قرار داده است برای چنین همکاری هایی مانع تراشی می کند. نشست دو روزه افغانستان 2020 صبح دیروز با حضور نمایندگان ارشد 66 کشور و 32 سازمان بین المللی با منظور تبیین راهکاری برای برقراری صلح، ثبات و توسعه در افغانستان در شهر ژنو سوئیس آغاز به کار کرد. رئیس جمهوری افغانستان هم در کنفرانس افغانستان 2020 گفت این کنفرانس نتیجه تلاش‌های مشترک کابل و همکاران بین المللیش برای صلحی بر پایه ارزش‌های حقوق بشری است. با گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد اشرف غنی در کنفرانس افغانستان 2020 که از روز دوشنبه در شهر ژنو سوئیس به صورت مجازی آغاز شده افزود رسیدن به هدف مطلوب که همانا یک افغانستان مستقل، متحد و دموکراتیک در صلح با خود، منطقه و جهان است، دیدگاه مشترک مردم و حکومت افغانستان است. رئیس جمهوری افغانستان گفت طی دو سال گذشته افغان‌ها اجماع ملی را بر لزوم دستیابی به صلح پایدار از طریق توافق سیاسی با طالبان متمرکز کردند، صلحی که مطابق با ارزش‌های قانون اساسی کشور و معیارهای بین‌المللی حقوق بشری باشد. غنی در بخش دیگری از سخنانش گفت باید شرایط رفاه را فراهم کنند و همچنین قواعد بازی را ایجاد کرده تعریف کرده تا هیچ گونه خلای حکومتداری مانند فساد، توزیع غیرعادلانه منابع و منازعه داخلی که منجر به رشد نیروهای مخرب گردد از خود باقی نگذارند. رئیس جمهوری افغانستان تأکید کرد کاهش فقر، بهبود وضعیت معیشتی مردم، اشتغال زایی و رفاه اقداماتی است که باید برای برقراری صلح پایدار صورت گیرند. محمد اشرف غنی در پایان گفت تامین امنیت، حاکمیت قانون و خدمت رسانی که منجر به افزایش اعتماد مردم و نهادهای حکومتی شود برای تامین صلح پایدار حیاتی است. ساعت پیش انفجارهای پی در پی ماین‌های مغناطیسی در شهر بامیان جان 14 تن را گرفت و 45 تن دیگر را زخمی کرد. همکارم سید محمد امین عالمی گزارشی را ارسال کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
انفجارهای پی در پی دو ماین مغناطیسی در شهر بامیان جان 14 تن را گرفت و 45 تن دیگر را زخمی کرد. این رویداد حوالی ساعت 4:40 دقیقه به وقت محلی در مقابل مارکت انصاف در مرکز شهر بامیان رخ داد که به علاوه یک پلیس ترافیک 13 غیر نظامی را کشت و 45 تن دیگر را زخمی کرد. طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان ضمن تایید این خبر خاطر نشان ساخت که حمله بر غیر نظامیان توجیه ناپذیر بود و جنایتی نابخشودنی است. بر اساس خبر دیگر، حوالی ساعت 6:45 دقیقه شامگاه امروز انفجار یک ماین مغناطیسی در مربوطات حوزه پنجم شهر کابل یک موتر پلیس مربوط به کندک محافظت پارلمان افغانستان را تخریب و دو تن از سرنشینانش را زخمی کرد. تاکنون هیچ گروهی مسئولیت هیچ یک از انفجارهای امروز در کابل و بامیان را به دوش نگرفته است. سید محمد امین عالمی، رادیو دری کابل.
تشکر میکنم از همکارم آقای عالمی. وزارت دفاع روسیه از ورود یک کشتی جنگی آمریکایی به حریم دریایی این کشور و تقابل کشتی جنگی روسی با آن خبر داد. با گزارش ریا نویستی، وزارت دفاع روسیه در بیانیه اعلام کرد یک کشتی جنگی ادمیرال وینوگرادوف روسی مانع از تجاوز بیشتر کشتی جنگی آمریکایی USS مک‌کین در آب‌های خلیج پترا کبیر شده است. وزارت دفاع روسیه در این بیانیه تصریح کرد این کشتی جنگی آمریکایی حدود 2 کیلومتر وارد حریم دریایی روسیه شده، اما با حضور کشتی جنگی روسی مجبور به ترک آب‌های روسیه به سمت آب‌های آزاد شده است. در این بیانیه آمده است کشتی جنگی ادمیرال وینوگرادوف از طریق کانال‌های ارتباطی رادیویی به کشتی جنگی آمریکایی USS مک‌کین هشدار داده و خواستار خروج آن از آب‌های این کشور شده است. مقامات روسیه همواره در خصوص تحرکات ناتو همچنین آمریکا در محدوده مرزهای روسیه هشدار دادند. یک موتر بمب گذاری شده امروز در شهر الباب در شرق ولایت حلب که تحت کنترل نیروهای همسو با ترکیه است منفجر شد. با گزارش خبرگزاری فارس هنوز تلفات نهایی آماری منتشر نشده، اما برخی منابع از کشته شدن دست کم 2 نفر و زخمی شدن 20 نفر خبر دادند که آمار اولیه است. خسارات مالی زیادی به خانه‌ها و مغازه‌های اطراف وارد آمده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم. از حضورتان رخصت شده، شما را به خداوند متعال می‌سپارم. شب خوش و حق نگهدار.
همگام با ولایت.
پایه فکری در درجه اول اون احساس مسئولیت است که این عقبه فکری بسیار مستحکمی است برای شما که میخواهید در عرصه بسیج حرکت بکنید، و شرط لازم که پایه دوم محسوب می شود بصیرت است. از این دو چیز یک لحظه نباید غفلت کرد. اون احساس مسئولیت یعنی برای خدا صبرن و احتسابن. پروردگارا، من این کشف علمی رو می کنم، این مطالعه رو می کنم، این کار هنری رو خلق می کنم، این مبارزه رو می کنم، این عمل اقتصادی رو انجام میدم، این کمک رو به زید میکنم، این مبارزه رو با امر میکنم برای تو، چون از من مسئولیت خواستی. این مسئولیت، احساس مسئولیت، احساس تعهد الهی، بعد هم آگاهی، بدونیم کجا هستیم، جای ما کجاست، جای دشمن کجاست، دشمن کیست، با دشمن با چه سلاحی باید مبارزه کرد. اینم رکن دوم. با این نگاه هم دائره بسیجیان مشخص می شود، هم عرصه های فعالیت بسیج روشن می شود. اما دائره بسیجیان، بسیجی کیست؟ هر کسی که در این بستر اعتقادی و انسانی که عرض کردیم به فعالیت مشغول بسیجی است. البته نیروی مقاومت بسیج نماد این نهضت عظیم عمومی فراگیر ملی است، نماد نظم و انضباط و جهتگیری درست و تعلیم و تربیت است. بسیجی، نام بسیجی، عنوان بسیجی فراگیر است. نیروی مقاومت بسیج اون قلعه اصلی، جایگاه و مرکز و قرارگاه اصلی این چتر عظیمی است که همه ملت را در بر می‌گیرد. الهام بخش نظم است، الهام بخش حضور است، الهام بخش حرکت است، چه در جامعه، چه در قشرهای مختلف، چه در دانشگاه، چه در مدرسه، چه در حوزه علمیه. در هر نقطه حضور نیروی مقاومت بسیج به این معناست، خطدهی، راهنمایی، انضباط، نظم، تعیین وظایف گوناگون نسبت به این مجموعه تا اونجایی که توانش برسه، امکانش. طبعا امکانات محدودی است و به اینجا تا حالا منتهی شده که این ده ها میلیون الحمدلله آمدن. این دائره و حیطه حضور انسانی بسیجیان. اما عرصه ها بی پایانه، عرصه ها هیچ محدودیتی نداره. عرصه دفاع، عرصه سیاست، عرصه سازندگی، عرصه اقتصاد، عرصه هنر، عرصه علم و تحقیق، تشکل‌های مذهبی، عزاداری‌ها، همه جا و همه جور، اینا عرصه‌های حضور بسیج است. همه جا.
خب خوبان شننده، اگر به ساعت نگاهی بیاندازید، به لحظات پایانی نشرات نیمروزی رادیو دری رسیدیم. در خدمت شما بودیم با برنامه‌های متنوعی که تقدیم حضورتان شد. امیدوار هستیم که از شنیدن برنامه‌ها لذت برده باشه، اوقات مفیدی هم برای شما عزیزان فراهم آمده باشد. شب بسیار خوشی برای شما عزیزان آرزومند هستیم. در سایه الطاف خداوند سالم و تندرست باشید. حق نگهدار. Thank you.
هجر ما را نیست پایان الهیاست، درد ما را درد، درد ما را نیست درمان الهیاست، هجر ما را نیست پایان الهیاست، هجر ما را نیست پایان الهیاست. جان کنن جان کنن الغیاس 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 از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، الغیاس از جور خوبان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس. روز و شب بخشتن بخشتن همچو آفیس، همچو آفیس روز و شب بخشتن، همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن، همچو آفیس روز و شب بخشتن بخشتن، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، کشتم سوزان و گریان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، درد ما را نیست درمان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس، هجر ما را نیست پایان الغیاس.